به وقت ایران، شما شنونده مجله نیمروزی از رادیو فردا هستید. روز سه‌شنبه شما بخیر، یا ببخشید شاید هم چهارشنبه شما بخیر. شنوندگان رادیو فردا، پنجمین روز از مهر ماه در سال 1402 هستیم و من رویا ملکی درود میگم به شما و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. پیش از هر چیز هم از شما دعوت میکنم که شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید با مهدی طاهباز که اینجا در استودیو همراه ماست. مهدی درود بر تو.
با سلام. دادستان تهران از اجرای حکم اعدام یک متهم به قتل در روز پنجشنبه خبر داد. علی صالحی هویت متهم را اعلام نکرده ولی گفته است حکم قصاص نفس به درخواست اولیای دم و پس از تایید حکم در دیوان عالی اجرا شد. به گفته دادستانی 2 سال پیش متهم پس از سرقت و دستگیر شدن در راه انتقال به کلانتری اقدام به فرار می کند. او به گفته دادستانی حین فرار با چاقو یکی از سربازان وظیفه را به قتل می رساند و متواری می شود. متهم ساعاتی پس از متواری شدن در خارج از تهران دستگیر و به زندان منتقل شده بود. اجرای احکام اعدام در ایران در دوران ریاست محسنی اژه‌ای بر قوه قضاییه تشدید شده و ایران را به کشوری با یکی از بالاترین شمار اعدام شدگان در جهان تبدیل کرده است. دادگاه انقلاب اهواز برای 17 تن از کارگران معترض گروه ملی فولاد حکم 74 ضربه شلاق تعزیری و 2.5 میلیون تومان جریمه نقدی صادر کرد. به گزارش ایلنا این حکم به دنبال شکایت شرکت صنعتی و بازرگانی شفق راهیان اکسین از کارگران معترض صادر شده است. سال گذشته این کارگران به وضعیت مدیریتی شرکت و وضعیت حقوقی خود اعتراض کرده بودند. این گروه از کارگران معترض به اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و جنجال در جریان اعتراضات سال گذشته گروه ملی فولاد متهم شدند. بر اساس حکم دادگاه بدوی، حکم شلاق این 17 کارگر به مدت 3 سال تعلیق شده است. گروه ملی صنعتی فولاد ایران متعلق به گروه سرمایه گذاری امیر منصور آریا بود که پس از پیگیری قضایی پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی، مدیریت موقت آن به قوه قضاییه و پس از آن به بانک ملی واگذار شد. در سالهای اخیر این کارگروه به یک شرکت خصوصی واگذار شده است. در خبر دیگر، افشین هاشمی بازیگر و کارگردان با انتشار تصویری از معصومه قاسمی پور از آزادی این بازیگر بازداشت شده خبر داد. خانم قاسمی پور روز 26 شهریور از طرف نیروهای حکومتی در شهر آمل مازندران بازداشت شده بود. او تا چند روز پس از بازداشت تماسی با خانواده خود نداشت. هنوز دلیل بازداشت خانم قاسمی پور از طرف مقامات قضایی و امنیتی اعلام نشده است. خانم قاسمی پور که چندی پیش از عرصه بازیگری کناره گیری کرده بود، یکی از منتقدان جمهوری اسلامی ایران است. بر اساس سندی که از طرف وزارت دارایی روسیه منتشر شده، بودجه نظامی این کشور در سال آینده میلادی 68% افزایش می‌یابد. بودجه نظامی روسیه در سال آینده به بیش از 110 میلیارد دلار خواهد رسید که حدود 6% تولید ناخالص ملی این کشور را تشکیل می‌دهد. از زمان تهاجم نظامی روسیه به اوکراین در فوریه سال گذشته، مسکو تمامی امکانات نظامی و مالی خود را برای پیروزی در این جنگ به کار گرفته است. بین سالهای 2019 تا 2021 پیش از جنگ اوکراین، هزینه نظامی روسیه حدود 45 میلیارد دلار در سال بود. و نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، بار دیگر باکو را به پاکسازی قومی در منطقه قره‌باغ کوهستانی متهم کرد. روز پنجشنبه آقای پاشینیان در جلسه هیئت دولت گفت در صورت ادامه روند کنونی دیگر هیچ یک از ارامنه در قره‌باغ باقی نخواهند ماند. او صدور بیانیه از طرف جامعه جهانی را ناکافی دانسته و خواستار اقدام عملی جامعه جهانی شده است.
طاهباز برای روایت آخرین خبرهای ایران و جهان، اما آنچه در این مجله نیمروزی خواهید شنید. جو شدید امنیتی در زاهدان در آستانه جمعه خونین این شهر. همزمان با سالگرد جانباختگان اعتراضات سال گذشته، فشار بر خانواده‌های آنها شدت گرفته. و امروز 28 سپتامبر روز جهانی دسترسی آزاد به اطلاعات است. برای شنیدن این گزارش همراه رادیو فردا بمانید. خب، با نزدیک شدن به اولین سالگرد جمعه خونی در زاهدان، وبسایت خبری آلوش با انتشار تصاویری از فعالیت ماشین‌آلات راهسازی در زاهدان، از ایجاد خاکریز و خندق در اطراف این شهر توسط نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی خبر داده. دستگاه‌های نظامی و امنیتی با برقرار کردن ایست و بازرسی، نیروهای امنیتی خودشون رو در زاهدان افزایش دادند. در گفتگویی که با رحیم بندویی عضو شورای مرکزی حزب مردم بلوچستان داشتم، نگاهی دارم به شرایط کنونی زاهدان در آستانه سالگرد جمعه خونین این شهر.
در اطراف زاهدان با استفاده از بولدوزر اینا زمین رو داره میارن بالا که تنگر درست به خودشون، و در خود شهر هم به همین شکل در خیابانا دارن جولان میدن. همیشه سیاستشون هم همین بوده که مثلا با تهدید و تطمیع کسانی رو که حتی فکر میکنن که میتونه به عنوان یک نیروی بالفعل باشه آینده، همین ها رو و هم به اضافه خانواده های عزیزانشون رو از دست دادن در جمعه سیاه خونین، همواره اینها تحت فشارن اینا رو راضی کنن که کوتا بیان و بگذرن، فراموش کنن. در صورتی که این فاجعه خونینی که در زاهدان رخ داد و دارن بیش از 100 نفر واقعا کشته شدن که حدود 17 نفرشون کودک بودن، حتی 4 زن در میان این جمع بود، قابل فراموشی نیست و مردم این رو فراموش نمی کنن. همچنان
اشاره کردید آقای بندویی که مردم این رو فراموش نمی کنن. بله، سیستان و بلوچستان مخصوصا زاهدان هر هفته آمدند و اعتراض کردند. فکر میکنید دستاورد این اعتراضات در یک سال گذشته چه بوده؟
ببینید، شما همچنان فرمودی در ظرف سال گذشته هر جمعه به خیابان آمدن و من اینو اضافه میکنم و خواهند آمد تا زمانی که این دادخواهی بسیار بجا و به حقی که مردم بلوچستان دارند که آمران و عاملان این فاجعه خونی محاکمه بشن و مجازات بشن ادامه خواهد یافت. نه تنها اون، و خوشبختانه الان چون بلوچ بلوچستان تنها نیست، قطعا این خواست با شدت بیشتری و به شکلها و شیوه‌های مختلفی به هر حال بلند خواهد شد از طرف مردم. حضور مردم در جمعه‌های خونین قطعا نه تنها این مسئله خواست رو در سطح خود مردم بلوچستان ایران، بلکه در سطح جهان مطرح کرده. حتی تا جایی که الان سر مسئله جنایتی که آفریده شده، واقعا تلاش‌های بسیاری داره شکل میگیره که به عنوان یک جنایت جنگی دستکشی محسوب بشه. دو تا جمعه خونین زاهدان و خاش اتفاق افتند و بی‌رحمانه در واقع با تیربارهایی که توی جنگ استفاده میکنن مردم رو به رگبار داشتن. دستاوردش اینه که حداقل تمام مردم آن سرتاسر ایران، چه در داخل و چه در بیرون، در ارتباط با این مسئله و جنایت، جنایتی که البته نمونه های خیلی زیادی رو در طول این حیات جمهوری اسلامی ایران در بلوچستان داشتیم، اما در زمانهای گذشته با این شدت و با این خوبی پوشش خبری نداشته. در نتیجه جمهوری اسلامی الان تون اخبار داره بیاد بیرون، یه مقدار محتاط‌تر داره عمل میکنه. همین است
اشاره کردید که جمهوری اسلامی محتاط‌تر داره برخورد میکنه، و از نظر شما تأثیر این اعتراضات مداوم و پیگیر که شما اشاره کردید ادامه دار هم خواهد بود بر سیاست‌ها یا تصمیمات حکومت چه بوده؟
ببینید، همینی که الان جمهوری اسلامی به دست تو پا افتاده، هی میره پیش خانواده هایی که، یا حتی به قول خودشون سردارایی که خودشون تاگ بلوچی که ما بهش میگیم همو امامه، سرداری رو سرشون میبندن و سردار سازی دارن میکنن، میره اصلا به دست پا اونو میفته که بیاین مثلا برای اینکه سلامی از خدمت امامشون میبرنشون با کبکبه و دبدبه، حالا هرچند که بردن از بلوچستان ولی برای برگشتشون ولشون کردن، اونجا گفتم بری هر جوری که خودتون میخوان برید. این نشون میده که جمهوری اسلامی الان تمام تلاشش رو داره میکنه دل به دست بیاره. اما چگونه؟ مشکل اساسی همینه که چگونه میخواد دل به دست بیاره، چون این نمیتونه پاسخگوی خواسته های بر حق مردم باشه در سرتاسر ایران و بخصوص در بلوچستان. نمیتونه نه دلی رو به دست بیاره که هیچ، بلکه بیشتر دل شکنی میکنه، و همین در واقع نکته ایست که جمهوری اسلامی باخته خودش رو. باختنش از اینه که نه توانایی پاسخگویی به خواسته ها و نیازهای مردم در کل ایران داره، و نه اینکه مردم هم کوتاه میاد از آنچه که نیاز زندگی و هستیشون هست در جامعه.
ولی بندویی اشاره کردین جمهوری اسلامی به دنبال این هستش که دل به دست بیاره و اینکه یک جورایی به حقا به تعامل برسه. در رابطه با پرونده جمعه خونین در این راستا کاری کرد به نتیجه رسید؟
نه، به دلیل اینکه در ماهیت این گونه حکومت‌ها نیست. مخصوصا این حکومتی در طول حیاتش بجز بحران آفرینی اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و اخلاقی کار دیگه انجام نداده، اصلا باخته خودش رو. شما فکر میکنید واقعا ایران و این جمهوری اسلامی و مردم ایران همونی خواهند بود که در سال گذشته بودن؟ هرگز. پس از این انقلاب زن زندگی آزادی شاهد هستیم همه گونه زنان ایران از حجاب اختیاریشون دارن استفاده میکنن. جمهوری اسلامی ایران الان باخته و برای اینکه بتونه چند روز عمر و حیات خودش رو اضافه بکنه تلاش میکنه که با دروغ ها و وعده و ایدهای دیگری مردم دل مردم رو به اصطلاح به دست بیاره که هرگز نمیتونه به دست بیاره، چرا که مردم دستش رو خوندن و این نظام مشروعیت خودش رو کلن از دست داده.
صدای رحیم بندویی رو شنیدید، عضو شورای مرکزی حزب مردم بلوچستان که از جو امنیتی در زاهدان گفت. امروز 28 سپتامبر در تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی دسترسی آزاد به اطلاعات. سازمان ملل بر نقش رسانه‌ها در اطلاع رسانی تاکید کرده و اونها را آزاد در دریافت اطلاعات به منظور انتشار و در ارتباط مستقیم با حق آزادی مطبوعات و رسانه‌ها میدونه. اما در ایران در بر کدام پاشنه میچرخه؟ پرسش که رادیو فردا با روزنامه‌نگار پیشکسوت محمد صادق جوادی حصار در ایران در میون گذاشته.
اگر ما بخواهیم گردش آزاد اطلاعات رو در جهان و با هم مقایسه کنیم، طبیعتاً کشورهایی در دنیا هستن که گردش آزاد اطلاعات در اونها محدودتره و یا دست نیافتنی‌تر. از جمله این کشورها میتوانیم کشورهای خاورمیانه، کشورهای جهان سوم و از جمله ایران رو نام ببریم. در ایران ما حتی قانون گردش آزاد اطلاعات رو هم داریم، قانون دسترسی به اطلاعات رو داریم، ولی مثل بسیاری از قوانین دیگر بهش توجهی نشده و توجه نمیشه. اطلاعات منشأ قدرته، یعنی هر جایی که اطلاعات بیشتری باشد، چه اقتصادی، چه سیاسی، چه نظامی، چه امنیتی، قدرت بیشتری در اونجا هست و قدرت‌های فائقه در دنیا به ویژه در جهان سوم و من منظورم اینجا در ایران است، اجازه تکثیر اطلاعات و گردش آزاد اطلاعات رو برای رسیدن به یک توازن قدرت نمیدن. قدرتمندان، قدرت سالاران و قدرت مداران عزت و اعتلاب و شوکت خودشون رو در این میبینن که از دیگران بیشتر بدنن و زورمندتر باشن. بنابراین گردش آزاد در ایران تقریبا به یکی از موضوعات دور از دسترس تبدیل شده. در این عرصه خبرنگاران، روزنامه‌نگاران، نویسندگان، پژوهشگرانی هم که خطر کردن و خودشون رو به سینه امواج سپردن و رفتن تا غور کنن و از این جریان پنهانکاری اطلاعاتی رو در بیارن و در اختیار افکار عمومی قرار بدن و در حقیقت تلاشی کردن برای همسفسازی قدرت و همسفسازی اطلاعات در بین ارکان قدرت در کشور و یا ارکان قدرت و مردم که مهمترین رکن کشورن. در کشورهای دموکراتیک میگن رکن چهارم دموکراسی مطبوعاتن، که مطبوعات هم در حقیقت خوراک دهنده به مردمن. اینا تلاششون رو میکنن، کوششون رو میکنن برای این همسدسازی اطلاعاتی و دانش افزایی اجتماعی، ولی متاسفانه گرفتار مصیبت میشن. الان شاهد بودیم که دهی از خبرنگاران ما به خاطر گزارش های مختلف و انعکاس واقعیت های اجتماعی، از جمله مثلا سفر خانوادگی آقای قالیباف به ترکیه و سیسمونی گیتی که درست شد، یا خبرنگارانی که به خاطر کشته شدن مهسا امینی و گزارش های پیرامونیش در الان گرفتارن و زندان دارن میکشن، بسیاری از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران دیگری که متاسفانه به خاطر اطلاع رسانی به موقع و از نگاه ارکان قدرت نابهنگام و به موقع و به نفع جریان‌های خارج از کشور به زعم دولت مردان و ارکان قدرت الان گرفتارن، مصیبت میکشن، زندانن و دور از دسترس خانواده و از زندان هم بعضیاشون باز فرق میکنه نوع برخورد باشون. اونایی که در جامعه مؤثرتر بودن در حوزه اطلاع رسانی و شفافیت بخشی حرکات در زندان‌ها بیشتر مورد عنایت مسئولین زندان و دستگاه‌های امنیتی قرار می‌گیرن و محدودیت‌های بیشتری را دارن. گردش آزاد اطلاعات در جهان سوم و به ویژه در کشور ما انشاءالله به یک آرزوی خوب دستیافتنی تبدیل خواهد شد، ولی فعلا در حد آرزوست و خیلی ما نمی‌توانیم بگوییم گردش آزاد اطلاعات به معنای واقعی در کشور وجود دارد.
صدای محمد صادق جوادی حصار روشنیدید، روزنامه‌نگار از ایران. همزمان با سالگرد جانباختگان اعتراضات سال گذشته، فشار بر خانواده آنها شدت گرفته. شهناز اسلامی، مادر پارسا رضا دوست، به رادیو فردا میگوید که ماموران امنیتی با تهدید او و خانواده‌اش مانع از برگزاری مراسم سالگرد فرزند شدند. پارسا رضا دوست، 17 ساله، 31 شهریور ماه سال گذشته بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای حکومتی در شهر هشگرد کشته شد. گفتگوی فرش قاضی رو بشنوید با شهناز اسلامی، مادر پارسا.
یه خانواده رو دور از جون دیگه آواره و اسیر کردن، دیگه دور از جون هر دردی بگی به ما دادن دیگه. من خودم الان خدا شده بیمارم، به قرآن قسم، قرصای شیمی درمانی میخورم. من فقط به خاطر این دوتا بچه هم زنده، فقط میخوام از خدا، میخوام فقط قاتل این خودش بیاد بگه من بودم. من شاید یک ذره یه طرف دلم آروم بشه. من فقط جیگرم از این میسوزه که این بچه چقدر مهربون بود. یک بار نگفت بله، جانم داداش، جانم مامان، جانم داداش، جانم مامان. یعنی اینا منو داره میسوزونه. این همه ما صداش کردیم، یک بار بله نگفت. تو اتاقش یعنی میرم اصلا روانی میشم.
شما چجوری خبردار شدید؟
من همون روز سالگرد یکی از پسرای دوستم بود، گوشی پارسا رو هر چی زنگ میزدم به من جواب نمیداد. انقدر من تو ماشین خودمو زدم یا امام زمان این کجا رفت، دیدم که گوشی دوستم شمارش افتاد، بعد دیدم که پارساه. گفت نه مامان هیچی کاری نداری، خدافظ. همین. بعد دوستم که برگشت گفت خدا به سر شاهده، به قرآن قسم خانم رضا دوست، پارسا رو گرفتم، گفتم تا مامانت نیاد من نمیذارم تو بری. گفت خاله دستمو ول کن، امسال ما 4 نفر نریم تیر نخوریم، این مملکت ما مملکت نمیشه. نمیدونم چی بود اصلا اون روز، چه روز شومی بود برای ما، چه روز شومی بود برای ما، نمیدونم.
یه فیلمی خانم رضا دوست منتشر شده از شما، مراسم پارساست و شما دارید دست میزنید، دارید به نوعی میرخصید.
بله.
میشه در مورد اون توضیح بدید برای ما؟
من باید در این بچه عروسی میگرفتم، باید کت شلوار دامادی باید میگرفتم. این بچه وقت مرد دیگه، دیدم همه گفتن که اینا رو سینه نزنیم، اصلا با این بچه گریه نداره، این بچه چی نداره، برای چی میخواین گریه کنیم برای بچه، دست بزنیم، پای کوبی کنیم برای این بچه. نمیدونم اصلا یعنی اون ساعت اصلا چی تو سرم بود، اصلا خودمو نمیدونستم، اصلا خودمو انگار نمیشناختم، اصلا نمیدونم. رفت دیگه بچه‌م هر جور بله. من تقریبا یک روز مونده بود به سالگردش، دیدم شماره شخصی افتاده، بعد چیزه من نتونستم جواب بدم. حسام جواب داد و گفت بله، گفت مادرتون رو بفرستید بیاد آگاهی، یه دو سه کلمه میخواییم باهاش صحبت کنیم. چی دوباره به پسرم زنگ زد، دادم به شماره پسرم زنگ زد، 4 خودتون رو بیاید اینجا معرفی کنیم. کشتن میخوان تقدیرنامه بدن. چی میخوان بدن که ما بریم اونجا، بریم که همسال پدر مهدی کرمی، همسال اون یکی، این یکی سارینا ما رو بگیرن نگه دارن. اصلا تهدید کرده بودن، قبلش هم زنگ زد، حق سالگرد ندارین و حق چی ندارین و هم بچه‌مون رو ما از دست بدیم، هم حق نداشته باشیم. نمیدونم والا، نمیدونم. یکی که میره یه زباله آتیش میزنه، سری میگیرن اونو، دوربین میگیره ایدمش. ولی اینجا که تمام، همه جا دور تا دور همه جا دوربین است، اون طرفی که شلیک کرده میتونن شناساییش کنن. نمیدونم چرا نمیتونن شناسایی کنن، فقط خدا شناسایی کنه، همینو بس.
صدای شهناز اسلامی رو شنیدید، مادر پارسا رضا دوست، از کشته شدگان اعتراضات سراسری 1401. سال گذشته در چنین روزی، ششم مهر ماه و در روزهای آغازین اعتراضات سراسری، انتشار یک ترانه از یک خواننده جوان در فضای مجازی با استقبال گسترده مواجه شد. ترانه اعتراضی برای اثر شربین حاجی پور که با استفاده از توییت های کاربران با هشتگ برای در شبکه توییتر سابق نوشته شده بود، به سرعت به ترانه اعتراضات تبدیل شد و میلیون ها تن اونها در سراسر جهان شنیدند. شربین حاجی پور که بود، چگونه وارد دنیای موسیقی شد و ترانه برای چه موجی به راه انداخت؟ مهدی طه بازگزارش می‌دهد.
سلام، شربین هستم، حاجی آقا پور، متولد سال 1376، ساکن بابلسر. من راستش آهنگساز و تنظیم کنندم و ترانه ملودی هم می‌نویسم.
شربین آقا حاجی پور فروردین 98 برای اولین بار در یک صحنه رسمی دیده شد و برنامه اجرا کرد، برنامه استعدادیابی تلویزیون ایران به نام عصر جدید. شاید بهشت اولین ترانه شربین بود که میلیون‌ها ایرانی دیدند و شنیدند.
شد بشم اون شانس به اون من که یه روز میاد با یه اسب اسب قشنگ.
آریا عظیمی نژاد آهنگساز و داور این برنامه پس از اجرای شروین آینده درخشان را برای او پیش بینی کرد.
من نظرم اینه که ما توی موسیقیمون به صداهای غیر تقلیدی مثل صدایتون احتیاج داریم. امیدوارم که بدرخشی در آینده.
خیلی ممنون. خیلی متشکرم.
شروین وقتی برای اولین بار در تلویزیون دیده شد و به شهرت رسید تنها 22 سال سن داشت. در مازندران اقتصاد می‌خواند و عضو کانون موسیقی این استان هم بود. او سال 1384 وقتی 8 ساله بود به کلاس آموزش ویولون رفت و بعد از گذراندن دوره‌های مختلف تصمیم گرفت آینده کاری خود را با هنر موسیقی شکل دهد. برای تحصیل اما رشته دیگری را انتخاب کرد و تصمیم گرفت اقتصاد بخواند. در همان دوران تحصیل کار آهنگسازی می‌کرد، برای اجراهای تئاتر موسیقی متن می‌ساخت و البته ترانه سرایی و آهنگسازی و تنظیم ترانه هم انجام میداد. همان دوران بود که تصمیم گرفت بخواند. عصر جدید سکوی پرتاب شروین بود. او با اینکه رکورد رأی مردمی را در عصر جدید زده بود، اما در دوباری که در این مسابقه شرکت کرد هیچگاه نتوانست به مرحله نهایی راه یابد. بعدتر حامد صفایی کارگردان هنری عصر جدید در اظهار نظری در صفحه اینستاگرامش اعلام کرد که در آن برهه صدا و سیما نگران بوده که شروین حاجی پور در آینده دردسر ساز خواهد شد.
آخه همیشه گیمی دنیانم بم بدنم چیمی هرکا کنم از سرم نمیری.
در 2-3 سال گذشته شروین فعال بود، آهنگ میساخت و ترانه میخواند، همانند خیلی های دیگر. اما ششم مهر ماه 1401 اتفاقی افتاد که نه خود او و نه هیچ کس دیگری هم تصورش را نمیکرد. در همان روزها شروین ترانه‌ای نوشت، آهنگی ساخت و اجرایش کرد. ترانه‌ای بر اساس پیام‌های مردمی برای مردمش، برای شهرش، برای کشورش، برای زنان و دختران کشورش، برای زندگی، برای آزادی.
اجباری برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه برای غیر تکراری.
ششم مهر فضای مجازی پر شده بود از یک ترانه با اجرای یک خواننده جوان که شاید خیلی ها هم او را نمی شناختند. آنقدر این اثر دیده شد و موج به راه انداخت که یک روز بعد خبر بازداشت شروین بسیاری را بهت زده کرد. با این حال نهم مهر یک خبرگزاری داخلی بازداشت شروین را تکذیب کرد، اما خواهر او کمند اعلام کرد که برخلاف شایعات برخی رسانه‌های حکومتی او آزاد نشده و همچنان در بازداشت اداره اطلاعات ساری است. شروین 12 مهر با قید وثیقه آزاد شد. از آن موقع تا امروز ترانه برای میلیون ها بار شنیده شده و تبدیل به نماد جنبش اعتراضی 1401 شده است. نه تنها ایرانی ها بلکه خوانندگان غیر فارسی زبان هم این ترانه را بارها و بارها اجرا کردند. از بازخوانی توسط گروهی از دانش آموزان فرانسوی، اجرا توسط سوگند در سالن 18000 نفری در کرد.
برای توی کوچه رقصیدن، برای ترسیدن، به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون.
از اجرا توسط یک خواننده سوئدی در تلویزیون سوئد، یا اجرا توسط یک خواننده آلمانی به زبان فارسی،
برای تغییر مشهاکی پوسیدن، برای شرمندگی، برای بی پولی.
یا اینجا اجرا به زبان آلمانی، ماجرای شروین و برایهایش به همینجاها ختم نشد. گرمی به عنوان معتبرترین مراسم جوایز موسیقی در جهان اعلام کرد که در سال 2023 قرار است از یک جایزه ویژه به عنوان آهنگ برای تغییر اجتماعی رونمایی کند. شروین حاجی‌پور و ترانه اش با توجه به جهانی شدنش از همان چند هفته مانده به مراسم شانس اصلی دریافت این جایزه لقب گرفته بود. فارغ از جایزه گرمی، ایران حالا یک ترانه جهانی دارد. ترانه ای از ایران برای زن، زندگی، آزادی.
بود برای زن، زندگی، آزادی.
خب وقتشه سری بزنیم به خبرهای ورزشی با همکارم سعید پیرمحمودی.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. تیم ملی وشوی ایران در پنجمین روز از بازی‌های آسیایی هانگژو 2 مدال طلا و 3 مدال نقره به دست آورد. افشین سلیمی در فینال وزن منهای 65 کیلوگرم حریفی از اندونزی رو ناک‌اوت کرد و مدال طلا رو به گردن آویخت. صحبت‌های افشین سلیمی رو بعد از کسب مدال بشنویم.
من اولین دوره حضورم در بازی آسیایی بود و تونستم که خدا رو طلایی
بگیرم. یوسف صبری دومین طلایی وشوی ایران بود که در فینال وزن منهای 75 کیلوگرم مقابل حریفی از ماکائو قرار گرفت و با پیروزی مقابل او به مدال طلا رسید. یوسف صبری بعد از قهرمانی در بازی‌های آسیایی گفته برای کسب این مدال 20 کیلو وزن کم کردم.
واقعیتش هر چقدر از سختی‌های این مدال بگم باز کم گفتم. واقعیتش میتونم بگم که کمترین سختیش این بود که 20 کیلو فقط من وزن کم کردم واسه این مسابقات. یه آسیبی داشتم متاسفانه وزنم رفته بود بالا، فقط به خاطر این مسابقات 20 کیلو وزن کم کردم و اومدم. 2 سال به طور فشرده داریم تمرین میکنیم واسه این مسابقات.
شجاع پناهی و محسن محمد سیفی هم دیگر فینالیست های وشوی ایران بودند که با شکست مقابل رقبای خودشون به مدال نقره رسیدن. همچنین محمد سیفی با مدال نقره‌ای که امروز به دست آورد به پر افتخارترین وشوکار تاریخ ایران در بخش ساندا تبدیل شد. اما در وشوی زنان الهه منصوریان در وزن 52 کیلوگرم مقابل نماینده چین شکست خورد و مدال نقره را به گردن آویخت. شهربانو منصوریان هم دیشب در دیدار نیمه نهایی مقابل نماینده چین شکست خورد و به مدال برنز رسید. صحبت‌های شهربانو منصوریان رو بعد از کسب مدال برنز بازی‌های آسیایی بشنویم.
هدفم طلا بود. چون من 39 سالمه. هدفم طلا بود، طلای بازیه. چون می‌تونستم طلا بگیرم. من واقعا شرمنده مربیم خانم ترموسی بکنیم خیمه خیلی زحمت کشید فدراسیون وشو که حالا یه شرایط خیلی خوبی نداشتیم به خاطر اینکه قبلا خود از طرف وزارت خود کم کاسی داشتیم.
آریان سلیمی ملی پوش تکواندو ایران به مدال نقره بازی‌های آسیایی رسید. سلیمی در فینال وزن به اضافه 80 کیلوگرم مقابل ژو ژیانگسونگ تکواندوکار مطرح چین قرار گرفت و 2-1 شکست خورد. به این ترتیب سلیمی نایب قهرمان بازی‌های آسیایی شد و مدال نقره را به گردن آویخت. تیم ملی شمشیربازی ایران صاحب مدال برنز بازی‌های آسیایی شد. تیم ملی ایران در بخش اسلحه صبر و در بازی نیمه نهایی مقابل چین قرار گرفت و در یک رقابت نزدیک با نتیجه 45-41 شکست خورد و از رسیدن به فینال بازموند. به این ترتیب تیم شمشیربازی صبر ایران به مدال برنز بازی‌های آسیایی بسنده کرد. تیم 2 نفره تنیس روی میز ایران با ترکیب نیما و نوشاد عالمیان به مرحله 1/8 نهایی بازی‌های آسیایی صعود کرد. برادران عالمیان بعد از استراحت در دور اول امروز مقابل تیم دوبل تایلند قرار گرفتند و 3-0 پیروز شدند. اما در بخش تنیس روی میز انفرادی بازی‌های آسیایی امیر حسین هدایی که دیروز حریفی از تاجیکستان را شکست داده بود، امروز با نماینده سنگاپور دیدار می‌کند. نوشاد عالمیان هم در مرحله 1/16 نهایی انفرادی با ورزشکار عربستان رقابت می‌کند. تصاویری در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های ایران منتشر شده که نشون میده رسول خادم قهرمان سابق کشتی جهان و المپیک برای کمک به مردم سیل‌زده آستارا به این شهر سفر کرده. در تصاویری که منتشر شده خادم در کنار مردم و محل‌های وقوع سیل حضور داره و مشغول کمک دیده میشه. او همچنین کمک‌های مالی هم برای سیل آستارا جمع‌آوری کرده بود. سری هم بزنیم به دنیای فوتبال. تیم اینتر میامی در فینال جام حذفی فوتبال آمریکا و در غیاب لیونل مسی شکست خورد. اینتر میامی در بازی فینال مقابل هیوستن دینامو قرار گرفت و 2-1 شکست خورد. لیونل مسی فوق ستاره آرژانتینی اینتر میامی به دلیل مصونیت در این بازی غایب بود. این 3 شکست اینتر میامی در غیاب مسی بود که در فیفا دی گذشته مصدوم شده. همچنین اینتر میامی در این دیدار جوردی آلبا ستاره اسپانیایی خودش رو هم به دلیل مصونیت در اختیار نداشت. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
خب با پایان خبرهای ورزشی به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا هم میرسیم. سپاس که شنوندگی صدای ما هستید. من رویا ملکی تا ساعتی دیگر بار دیگر با مجله دیگر در کنار شما خواهم بود. اکنون به شما بدرود میگم هر جای جهان که هستید، در صلح و آرامش شاد باشید و منم.